بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين این روایتی که مربوط به استمناء و مربوط به خزخزه بود و بحثش رو عرض کردیم، از نظر سند روایت یک مطلبی است که این رو باید بیان بکنیم. در سند روایت احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست عن ابی که محمد ابن عیسای اشعری هست، بعد میگوید قال الصادق علیه السلام تا آخر، یا سؤل الصادق تا دنبال آخر روایت قال الصادق علیه السلام. اشکالی که در سند روایت وجود داره خب از نظر این پدر و پسر نیست، احمد ابن محمد ابن عیسی و خود محمد ابن عیسی بحثی درشون نیست، اما محمد ابن عیسی از اصحاب امام هشتم و امام نهمه و اینی که آمده از امام صادق علیه السلام نقل کرده سبب می شود که بگیم این روایت عنوان روایت مرفوعه رو داره. روایت مرفوعه در اصطلاح علم درایه دو تا معنا و دو اصطلاح داره. اگر در یک سندی از سلسله سند در وسط سند یا در آخر سند یک نفر یا بیشتر رو حذفش بکنن، اینجا میگن مثلا این روایت مرفوعه. مثلا اگر گفتن علی ابن ابراهیم عن ابیه که محمد ابراهیم ابن هاشمه رفعه الى مثلا ابی عبدالله علیه السلام، که این سند بین ابراهیم ابن هاشم تا امام علیه السلام حذف شده. این یک معنا برای معنای مرفوع است که در این معنای اول حدیث مرفوع رو به حدیثی میگن که حتی تصریح به رفع در او شده باشه، یعنی تو سند میگن علی ابن ابراهیم عن ابیه رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام. در اصطلاح دوم حدیث مرفوع به حدیثی میگن که این اصلا مستقیما به امام اضافه کرده، یک کسی که تا امام 7 نفر 6 نفر 5 نفر واسطه باید بخوره تا زمان امام، این میاد میگه قال الصادق علیه السلام کذا. خب اینجا این حدیث عنوان حدیث مرفوع رو داره. حدیث مرفوع از نظر اعتبار همون بحثی که در حدیث مرسل وجود داره از نظر حجیت و عدم حجیت، همون حرف هم در حدیث مرفوع وجود داره. کسانی که میگن مرسل به طور کلی اعتبار نداره، مرفوع رو هم میگن اعتباری نداره. بنابراین ما به این روایت خزخزه که استدلال کردیم، این مشکل سندی یعنی از نظر مرفوع بودن، این روایت مرفوع است و این یه مقداری استدلال رو برای ما به این روایت تضعیف میکنه، یعنی بالاخره وقتی روایت مرفوع شد فقیه نمیتواند به روایت مرفوعه تمسک بکنه. اما نکته ای که هست در اینجا، این نکته رو خوب دقت کنید، یه مطلبی است که در جاهای دیگر فقه و اینها هم مفید خواهد بود. ما اگر فرض میکردیم که این روایت صحیح السنده و امام علیه السلام میدیدیم که به اطلاق در این آیه شریفه تمسک کردن، اگر فرض میکردیم که این روایت صحیح السنده، امام هم علیه السلام به اطلاق آیه تمسک میکردن، آیا این تمسک امام یک تمسک تعبدیه یا کاشف از این میکنه که واقعا قابلیت تمسک داره؟ مثلا ما در روایات دیگه داریم از امام علیه السلام سوال میکنن که شما از کجا فهمیدید که مهد به بعض سره؟ در جواب میفرمد لی مکان با برؤوسکم. یا ما خیلی روایات داریم که امام علیه السلام وقتی حکم رو میخواد بیان بکنه به یک آیه از آیات استدلال فرموده. این استدلال به آیه آیا معناش تعبده؟ یعنی حالایی که من امام به عنوان حجت خدا میگم این آیه اطلاق داره، شما هم تعبدن بگیدین اطلاق داره؟ یا نه، معلوم میشه که آیه واقعا اطلاق داره، استدلال امام به آیم عنوان تعبدی رو نداره. یعنی امام بخوان بفرمان اگر دیگری هم توجه میکرد دقت میکرد این آیه قابلیت استدلال برای معنا رو داره. یه نظر میرسه حالایی که ما میگیم این روایت احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی عن صادق بگیم مرفوع است، بگیم محمد ابن عیسی از اصحاب امام صادق علیه السلام نبوده، محمد ابن عیسی از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهم السلام، بعضی ها گفتن از اصحاب امام کاظم هم بوده. خب حالا روایت میشه روایت مرفوعه، روایت که شد مرفوعه نمیتونیم بهش استناد بکنیم، ولی میگیم آیا ما نمیتونیم بیایم اینجا بگیم اگر روایتم صحیح بود اینی که امام آمده به آیه استدلال کرده این که تعبدی نیست؟ ما صحت سند رو در فرضی میخواییم که امام تعبدن یک چیز رو فرموده باشن، که ما بگیم خب حالا که سند صحیحه ما باید متعبده به این بشیم، در حالی که این عنوان تعبدی رو نداره. حالا که عنوان تعبدی رو نداره لقائل ان یقول و لمدع ان یدعی، که آقا اصلا ابتداعا ما میگیم فمن ابتغا وراء ذلک فاولئک هم العادون، خودش اطلاق داره. چه امام استدلال کرده باشن چه نکرده باشن، یعنی ما باشیم و ضوابط الفاظ، ظهورات، ضوابط ادبی این اقتضا داره اطلاق. فمن ابتغا وراء ذلک، ذلک ارتباط زن و شوهره، ذلک ارتباط زن و شوهره، مطلق الارتباط، استفاده زن از شوهر و بالعکس. میخواد حالا عنوان تمتع رو داشته باشه، میخواد عنوان تمتع رو نداشته باشه. خب ورای این ورای این، یعنی اگر غیر از این زن استفاده کند یا زن از غیر استفاده کند مطلقا. خب یکیش هم معرف کردیم، اگر زن از نطفه غیر استفاده کنه و در رحم خودش قرار بده، اینم شاملش میشه. بله، حالا بعضی از آیون هم میفرمودن که حالا اگر زن یا مرد خودش بخواد لعبه به فرض بکنه، خب بله او شامل نمیشه. اونی که هست این است که باید طرفینی باشه، دو طرف باشه. حالا عرض کردم ولو این که اگر این حدیث هم صحیح و سند باشه برای استمناع استفاده شده، ولی در مورد زن و شوهر این چنینه که اگر زن بیاد خودش رو در اختیار غیر قرار بده، اما للزنا نعوذ بالله، اما للاستفاده من نطفته و اما لغیر ذالک، او بهش نظر کنه، او لمس بکنه، او یا بالعکس، تمام اینها در اطلاق عرض شود که ماورا از ذالک هست. و فمن ابتغى وراء ذلك فهلاک هم العادون، این رو شامل میشه. پس نکته ای که خواستم عرض کنم اینه، ولو این سند این روایت مرفوعت این روایت اشکالم داره، فقیه نمیتونه استدلال کنه، اما ما باشیم و خود آیه ذیل آیه اطلاق داره. اصلا برای اطلاق شما این همه به اطلاقات آیات شریف تمسک میکنید، اگر بخواید به اطلاق اهل الله البیت تمسک کنید، باید روایتی هم کنارش باشه که بگه این آیه اطلاق داره. این که ما در اصول میاییم اثبات میکنیم اصالت الاطلاق، یکی از مصادیق اصالت الظهوره و حجیتش یک حجیت عقلاییه، شارع هم یک بنای غیر از بنای عقلا در این محاورات خودش نداره، لذا میتونیم به این اطلاق بر ما نحن فیه استدلال بکنیم. خب تا اینجا استدلال به آیات و روایات تمام شد، ما نتیجه گیری کنیم. بحث در این بود نطفه مرد اجنبی را در رحم غیر از زوجه خودش و غیر از کنیز خودش اگر قرار دادن، گفتیم چهار تا روایت ظاهرا مطرح کردیم، از روایات استفاده نکردیم حرمت را. چهار آیه از آیات شریفه مطرح شد، فقط از ذیل آیه پنجم سوره مؤمنون، اونم از اطلاقش ما توانستیم استفاده کنیم حرمت این عمل را. حالا دلیل سوم برای حرمت، ما در باب روایاتی که علل احکام رو بیان می کنن، ببینیم آیا از این راه هم ما می تونیم حرمت رو استفاده کنیم. ببینید در فقه اگر یه فقیهی بیاد یه دلیل ذکر کنه رد شه، این فایده ای نداره. بزرگان ما مخصوصا در فقه اگه در یک موردی احتمال 10 دلیلم هست، همه رو باید مطرح بکنن، چون بالاخره اگر یه دلیل درش خدشه بشه پناه به دلیل دیگه برده میشه. ممکنه ما 5 دلیل در نهایت بیاریم برای حرمت این کار، شما از این 5 بعضیا یکی رو قبول کنن، بعضیا 2 رو قبول بکنن. فقه اصلا جای این است که فقیه تا بتونه دلیل بیاورد، حالا یا برای نفی یا برای اثبات، و قوت فقاهت هم همینه. ببینیم آیا از این راه ما میتونیم استفاده کنیم یا نه. یک روایتی هست در جلد 20 وسائل شیعه صاف جدید، ابواب نکاح المحرم، باب 1، حدیث 15، صفحه 311. در این حدیث 15 داره به اسناده ضمیر میخوره به محمد ابن علی ابن الحسین صدوق، عن محمد ابن سنان عن رضا علیه السلام فی ما کتب علیه من جواب مسائله. محمد ابن سنان مسائلی رو از امام هشتم علیه السلام سوال کرده، در اون چه که امام در جواب نوشتن این آمده. حالا عرض میکنم چشم. و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد، خداوند زنا رو حرام کرد چون درش فساد وجود داره. من قتل نفس، زنا موجب قتل نفسه. این قتل نفس مراد چیه؟ چی به ذهن شما میاد؟ این یه احتمال، خب هر دو احتمال هست. من قتل نفس، خب یه همچین قضایایی، بله؟ بله، بیشتر ظهور در این داره که این نطفه‌ای که از مرد خارج میشه و نفوس یا نفسی، او اگه در رحم زوجه خودش قرار میداد بچه‌ای به وجود میآمد، حالا باید دور بریزه و از بین میره. ذهاب الانساب بعدا معلوم نمیشه. خب اگر زنا جایز بود، این زن هر روز با یک مردی ارتباط داشت، آخرش معلوم نبود که این بچه بچه کی است. و ترک تربیت للاطفال، تربیت اطفال ترک می شود. حالا از این روایت استفاده می شود که اصلا، حالا سندش رو بحث می کنیم، تربیت اطفال ترکش جایز نیست، ولو این که از نظر فقهی فتوای مثلا آقایون ها خیلی هم متعرض نشدن این رو، قائلا بیشتر بر کراهت، ولی از این روایت استفاده میشه اگر کسی تربیت بچه خودش رو ترک کرد، اینم یه کار حرامیه. فساد المواریث، معلوم نیست بالاخره این بچه از کی ارث ببره، باباش کیه تا موردش ارث ببره، مشخص نیست. و ما اشبه ذلك من وجوه الفساد، اون چه که شبیه اینهاست از وجوه فساد. حالا یه وقتی حتما در تاریخ خوندید شما این رو، در تاریخ شما این رو خوندید که در عرب وقتی میخواستن به یک کسی اهانت بکنن، او رو منسوب به مادرش میکردن. و مثلا میگفتن ای مثلا علی پسر مثلا هند، اسم مادرشون می آوردن برای این که بخوان یک تعریضی بزنن به این که پدر تو مشخص نیست و تو مثلا ممکنه از راه نامشروع به دنیا آمده باشی، چون در زنا مادر مشخصه ولی خب پدر مشخص نیست. ولذا اینی که میان پدر رو میگن زید ابن مثلا علی یا زید ابن حسن، اسم پدر رو میارن، این وجهش اینه که نسب کاملا مشخص باشه. حالا ما قبل از این که نه، تو تلقین ما که اینطور نیست، گفتوارو که هنوز تلقین ندادم، ولی نیست اینطور، اونها اینطور. بله خب درست نیست، اونها این روشی بوده که ظاهرا معاویه ابداع کرده. عرض میکنم که خب اینجا حالا اول بحث سندیش رو مطرح کنیم، بعد بیاییم روی بحث جلالتیش. روایت خب صدوق تا محمد ابن سنان، این رو خوب دقت کنید، سند صدوق تا محمد ابن سنان صحیحه، الا اون سندی که مربوط به این مکاتبه است. سند صدوق تا محمد ابن سنان، یعنی هر جا صدوق از محمد ابن سنان مطلبی رو مطرح میکنه و نقل میکنه، سلسله سندش صحیحه، الا در این مکاتبه که در افراد این سند افرادی هستن که محل اشکاله. بحث مهم راجع به خود محمد ابن سنانه. اولا یه بحثی بین رجال این هست که ما دو نفر داریم، محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان دو نفرن، یا نه عبدالله ابن سنان هم مقصود هم محمد ابن سنانه. این خودش بحثی داره که باز به این کار نداریم. خود محمد ابن سنان از اونهاییست که هم جرح داره و هم تعدیل داره. عده ای آمدن محمد ابن سنان رو جرحش کردن، عده ای هم آمدن محمد ابن سنان رو تعدیلش کردن. حالا بعضی از عبارات رو دارم در اینجا، مثلا نجاشی میگوید که لهو مسائل ان معروفه و هو رجل ضعیف جدا لا یعول علیه، اعتماد درش نمیشه، ولا یلتفت الی ما تفرد به، اون چیزی که متفرد به اوست توجه به او نمیشه. شیخ طوسی هم میگه ضعفه کشی از ابن حمدوی نقل میکنه که او گفته لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان لانه قال قبل موته، محمد ابن سنان قبل از موتش گفته کل ما احدثکم به یا حدثکم به لم یکن لی سماعا ولا روایه انما وجدته، اون چی که من حدیث کردم من نه شنیدم نه روایت یافتم او رو، یعنی خودم بهش رسیدم. و روال کشی عن الفضل ابن شازان انه من الکذاب ان من الکذابین المشهورین محمد ابن سنان. خب بعد این طرف قضیه که خب رجالیین بزرگ نجاشی، شیخ، کشی، اینا همه تضعیفش کردن. یه روایتی هست که سند این روایت سند درستی از امام باقر علیه السلامه که حضرت فرموده جزا الله صفوان ابن یحیی، خدا جزای خیر بده به صفوان و به محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم، انی خیرن فقد وفوا لی، وفا کردن اینها به من. این از عرض میکنم که این روایت. بعد از اون طرف هم که قاطع میان ازش نقل میکنن. خب شما میبینید احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که خب در اون سند استمنا بحثش بود، احمد ابن محمد ابن عیسی که آدمی است که مقیده، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قم بیرون کرد بر این که این احادیث ضعیف رو میاد نقل میکنه، اما همین احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از محمد ابن سنان نقل میکنه، از محمد ابن سنان روایت نقل میکنه، افتقاد ازش نقل میکنه. این روایت صحیح و سند هم داره. مفید در ارشادش گفته من اهل الورع والعلم والفقه، ابن قولوی در کامل الزیارات درش نقل میکنه. عرض میشود که صاحب وسائل توثیقش کرده، ابن طاووس توثیقش کرده. خب نتیجه این میشه که محمد ابن سنان کسی است که در مورد او هم جرح وجود داره و هم تعدیل. خب حالا از شما سوال کنیم، اگر در مورد راوی انسان وقتی رفت توی احوالاتش دید هم جرح شده و هم تعدیل، اینجا باید چیکار کرد؟
اخذ
مقدم
چرا؟
درسته مطمئن، نه اینکه از بابی که نتیجه تابع اخذ مقدمت این. ببینید در این مسئله پنج قول بین اهل درایه و رجالیین وجود داره، جمهور علما همین نظر رو دارن، میگن در تعارض جرح و تعدیل قول جاره مقدمه، بعضی هم قول معدل رو مقدم میکنن. سه قولم به عنوان تفصیل وجود داره که مثلا سبب جرح ذکر شده ذکر نشده، یا اون کسی که تعدیل کرده گفته ملکه داره نداره، اینها عمده. اونی که مطابق با تحقیق این است که ما نمیگیم جرح مقدمه، این جرح و تعدیل با هم تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن دیگه هیچ کدومشون برای ما اعتبار نداره. ببینید ما اگر بگیم جرح مقدمه، الان باید بگیم محمد ابن سنان مجروحون و فاسقون و غیر موثقین، یه همچین نتیجه رو باید بگیریم. نه، اینا با هم تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن نتیجهی که میگیریم این است که فرض میکنیم هیچ کدوم این دوتا نیست، نه قول جاره وجود داره نه قول معدل وجود داره، و نتیجه میگیریم که این لم تثبت وثاقته، وثاقتش برای ما ثابت نیست، لذا سند از این جهت اشکال داره. خب منتها نکته ای که وجود داره این است که آیا همون بحثی که در ادله تسامح در ادله سنن مطرح میشه، کسانی که میگم در ادله سنن میشود تسامح کرد، آیا در اینجا که الان حکم رو نمیخواد بیان بکنه، نمیخواد بگه فلان عمل واجبه یا حرامه، داره علت حکم رو ذکر میکنه، آیا شبیه اون بحث تسامح در ادله سنن در این گونه روایات میاد؟ بگیم اگه روایت یه راوی ضعیف السندی آمد گفت مثلا حکمت علت وجوب صلات معراجیته، از صلات و معراج المومن، فرض کنید این روایت از صلات و معراج المومن اگر راویش مثلا ضعیف السند بود، آیا کسانی که حالا بعضی ها تسامح در ادله سنن رو قبول ندارن، کسانی که تسامح در ادله سنن رو قبول دارن میتونیم بگیم که این رو هم باید ملحق به او بکنن؟ اون جایی که ما میخوایم یک حکمی رو به کرسی بنشانیم، خب بله، اما اون جایی که نه، بخواد داره علتش رو بیان میکنه حکمتش رو بیان میکنه، اونجا بگیم تسامح کنیم. جواب این است که نه، چه بسا این روایاتی که داره علل و حکم رو بیان میکنه، ما بعدن حالا در بحث دلالیش میگیم انشاءالله، ازش ما بخوایم یه احکام دیگه استفاده بکنیم، و لذا اگر در روایت احکام ما راوی ضعیف رو نتونیم قبول کنیم، در این گونه روایات به طریق اولا نمیتونیم قبول کنیم، چون میخوایم ازش یک حکم کلی رو به دست بیاریم و یک حکم کلی رو استنباط کنیم. پس این توهم هم در اینجا با این بیانی که ما عرض کردیم جواب داده میشه. خب حالا با قطع نظر از سند روایت، با قطع نظر از سند روایت و با فرض اینکه این روایت صحیحه، آیا از این روایت میتونیم استفاده کنیم به همین علتی که در اسلام زنا حرام شده، همین علت هم در تلقیح مصنوعی وجود داره، پس به همین علت اونم باید چی باشه؟ حرام باشه. این رو در روایتش دقت کنید. من تقاضا می است که این مباحث روایی رو الان من راجع به سند یه مقدار حرف زدم، خود شما باز برید مراجعه کنید، ممکن نکاتی رو به دست بیارید، حتما آقایون مراجعه بفرمایند تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.